أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 36 جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی. ما در ذیل بحث حج نکاتی رو عرض کردیم، پایانش هم این تذکر رو یادآور شدیم که بزرگواران خیلی هم لازم نی بخش حجی می مطالعه بکنند، ولی یکی از مناسک حجی که دم دستشون هست مراجعه کنن، اون قسمتی که مربوط به شرایط وجوب حج است رو بخوانند، وقت میتونن یه خورده با آگاهی بهتری فامیل و دوستان و اطرافیانشون رو راهنمایی بکنن به جهت اینکه برای تشرف به حج اقدام بکنن. بالاخره در حج یک عنایاتی میشود و یک فضای ویژه‌ای است که اگر کسی بتواند از اون فضا استفاده بکنه، انشالله همیشه دعاگوی شما خواهد بود که یه همچین تشویقی رو براش داشتیم. از سوالاتی که در جلسه قبل مطرح شده بود، یک سوال این بود که آیا اگر سال خمسی در ماه شمس در ماهای شمسی و سال شمسی قرار داده بشه ایرادی داره یا نه؟ ظاهراً فرمودن که آقای وحید که یه عده‌ای ازشون تقلید میکنن احتیاط واجب کردن که در سالهای قمری قرار داده بشه، ولی آقای سیستانی احتیاط مستحب دارن. راجع به این که آیا می شود برای هر بخشی از زندگی سال خمسی مشخصی را قرار داد، ظاهراً همونطوری که جلسه پیش مطرح کردیم، آقای سیستانی و آقای وحید چنین نظری ندارند. یعنی اگر سال خمسی تعیین کردین، باید بر اساس سال خمسی عمل کنین. ولی مرحوم آیت الله خویی نظرشون این بوده که اگه شما سال خمسی هم داشته باشی، میتوانی برای در واقع چیزهای جدیدی که تعیین میکنی یا برای هر چیزی که تمایل داری سال خمسی مستقلی قرار بدیم، که ظاهرن اگر کسی این کارو بکنه ممکنه سالها هیچ موظف به پرداخت خمس نشود، چون سال خمسی قرار داده برای بقیه چیزها. که حالا میگفتند ظاهرن بقیه این فتوا رو ندارن و این احتیاط اینه که این کارو نکنن، ولی به هر حال اینم نظر استاد آقای سیستانی و آقای وحید و آقای تبریزی و این آقای جدیدی هم که به رحمت خدا رفت، باز شنیدم شاگرد مرحوم آیت الله خویی بوده، آقای کی؟ محقق کابلی. به هر حال جالبه که آقای خویی بعد از گذشت خیلی سالها هنوز نامش در عرصه فقه مطرح می شود. این چیز عجیب و جالبیه. بالاخره هم کسانی که ظاهرن شاگردی ایشونو کردن، هم کسانی که شاگردی ایشون نکردن. شاید یه بار مثال زدم، یه زمانی تو درس خارجی آقای نوری، با اینکه به گمانم ایشون شاگرد آقای خویی نیست، مثلا یه نقلی رو میکرد، میگفت آقای خویی اینجوری گفتن، یا مثلا آقای شیرازی، یادمه که با اینکه ایشون هم شاگرد آقای خویی نیست، و خیلی سال پیش آقای خویی یک در واقع در همون اوائل مرجعیت مرحوم حاسد محمد شیرازی مثلا یه نوشته نچندان مثبتی مثلا راجع به ایشون شاید داشته، ولی با در این حال باز هم بعد از گذشت سالها گاهی تو درس‌های خارج آقای شیرازی هم من دیدم که مثلا ایشون ذکری از آقای خویی هم میکنه. به هر حال اینا یه توفیقاتیه که حالا قیامتش آدم نمیدونه، واقعا گاهی ممکنه به خاطر یه جمله آدمو معطل کنند و زندان کنند. ولی اینکه افراد درسای گفته باشند و بحثای گفته باشند و کارهایی کرده باشند علمی که اینقدر در طول تاریخ همچنان بهش استناد بشه. خب بزرگتر از آقای خویی البته خب خیلی های دیگه هم هستن که پیش از ایشون بوده و هنوز کتاب ها و نوشته هاشون. این هم یه توفیقات خاصیه، یعنی باز اگر دوست داشتین به باقیات و صالحات فکر بکنین، یکی از شکلهای باقیات و صالحات هم همینه که آدم در عرصه علم دین سخنش مؤثر باشه، یافتش مورد توجه دیگران باشه. مثلا 1000 سال از مرحوم شیخ طوسی میگذره، از زمان شیخ طوسی، ولی هنوز صحبتش هست. اینا یه برکات خاصی. به هر حال به بهانه این مسائلی که پرسیدم عرض کردم که باز هنوز یه عده نظر ایشون رو هم مطرح میکنن و بهش میپردازن. رسیدیم به اون مسئلهی که برای شما یه ابهامی داشت. من اون مسئله رو یه بار عرض میکنم با جوابش، اگر انشالله ابهامش برطرف شد که هیچ، اگر نه با زبان دیگر دوستان بهش بپردازیم. سوال این است که اگر من 10 میلیون پول مخمس داشته باشم، به یه عبارتی، البته اینا یه نکته های ریزی داره، باز آقایون خانوما بدونن 1/5 نیست، در واقع با یه عبارتی باید 1/4 پرداخت، حالا به اون جزئیاتش کاری ندارم، ولی حالا پول مخمسی دارم 10 تومن. یک سوال اینه که قرار بود جوابشو بگردن پیدا کنن، این جوابشو من به نظرم خیلی بعیده اون چیزی که تو ذهن شماست، که ما دیگه به این 10 تومنه هیچ دست نباید بزنیم و اگه دست بزنیم به قول شما باید ازش قرض برداریم و دوباره جاش بذاریم تا این پول مخمس باقی بمانه. این پاسخ عجیبیه، چون از اون طرف داریم که شما هر سال خمسی سال گذشتتون رو حساب میکنیم، یه خانوم نگاه میکنیم نه 5 تیکه طلا داشته ورداشته، مثلا اگر استفاده نکرده بوده و خمسه شده داده بوده، اون 5 تیکه رو الان کرده 1 تیکه، ولی الان معادل همون 5 تیکه هست. خب این جابجا شده جنسه، ولی اینو اگه زحمتی نیست شما بپرسین این دست زدنه یا دست نزدنه رو. بخش دیگرش این بود که اگر من امسال 10 میلیون پولی داشتم که مخمس بود، ولی تا پایان سال 2 میلیون از این مصرف شد تو امورات جاری من یا تو ضرر، 8 میلیون مخمس ماند، من آخر سال 8 میلیون مخمس دارم نه 10 میلیون، بیشتر از 8 میلیون هم ندارم اصلا چیزی که بر اون بیفزایم. سال سوم که میخوام حساب کنم من 8 تومن مخمس دارم، چون پارسال 2 تومن از اون مخمسه مصرف شده. پس 1 تیکش مونه که شما اینو بپرسین باز برای ما جواب بیاورید. خوبه؟
همین که در واقع دست بخوره یا نه.
آها.
بعدش نگفت بله یا نه من که دست نخوره یا نه. اجازه یه سوال، یعنی مثلا از طرف 10 تومن رو شما مخمس کرده.
خب.
سال بعد مثلا حالا 2 تومن ضرر بخوره خرج بکنه میشه 8 تومن.
بله.
پس سال بعدش مثلا پولش میشه 11 تومن.
آها.
خب 1 تومن تا 10 تومن خب پاک میده دیگه پول. دو تومنه رو باید بده؟
نه دیگه،
یه تومنه رو باید بده.
10 تومنه الان امسال ضرر کرده شده 8 تومن، درسته؟
تا ده تومنه
داده بود، امسال که شده 8 تومن خمسی به گردنش نیست چون 2 تومنه باید دست داده. سال سوم که شده 11 تومن 3 تومن باید خمس،
3 تومن رو
باید خمسی شده،
ضرر رو میذارن پای اون زمان.
الان شما
من شما یه قصه دیگه‌ای دادیم، گفتم
نه دیگه، الا همینه دیگه. ایشون گفتن گفت این 40 میلیون بیاد اگه همه رو و اگه همون سود به دست آورد همون سال دوباره خمس کرد.
نه همون سال نیست، سال بعد. الان شما سوالو طرح کنین. یه سوال طرح می‌کنم ببینیم خانم‌ها که یه خورده خمس خوب راحت میدن ان شاءالله اونا چی جواب میدن.
10 میلیون رو فرض کنید شما نداشتی آخر سال، سال بعد به دست آوردی. حالا چیکار کنی؟ چون 3 تومن شروع من گفت من گفتم کل 10 تومن رفت.
آقا امسال الان سرمایه داره یا نداره؟
خب فرض کن اصلا امسال طرف 10 تومن داده خمس، سال دیگه همش رفته.
رفت.
هیچی نداره.
سال سوم 2 تومن سود داره. اون 2 تومن رو باید خمس بده.
خب این با اون نگاه کنی الان نگاه کن رنگش عوض شد.
رنگ او چیکار داره؟ هر کی وظیفه خودشو میدونه.
نه خودت جواب متفاوت شد.
نه جواب متفاوت نی. شما جواب متفاوتی اسم می‌کنی.
شما الان
متفاوت بودی.
هر سال با سال خمسی سال قبلش مقایسه میشه. شما اگه امسال همه را دست دادی سال بعد باید از صفر شروع کنی.
طرف من یه بار دادم دوبار که خمسه
میدم. اون خمسی که اون پولی که خمسشو دادی تموم شده، خوردی رفته.
یه سال اعتبار داره. خمس سال دیگه. خمسه
اون پولو داده یه پول جدید چرا؟
اگه دست نخوره و کم نشه و زیاد نشه.
یه سوال میگم ببین الان یه چیزی که تفاوت داره، ایشون میگه اون پول یا اون سرمایه هست، درسته؟ شما تو ذهن
پول و سرمایه هیچ فرق نداره.
نه 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 جفتش یکی نداره،
فرق نداره.
نه کارمند و کاسب، نه پوله، پول امسال
کارمند سرمایه نیست.
نه 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 الان نگار دار، پول شده یک طلا، شده یک سکه، سکه هم فرض کنیم افزایش قیمت نداشته، این پول 10 تومنه، سکه هم 10 تومنه، الان باید خمس بده یا نده؟
پول سرمایه نیست.
بعد یه عبارتی هم از اون
برگفتیم،
آره.
باید حساب کنه دیگه. آره. باید اون سرمایه که داره رو تو مغازه حساب کنه ببینه اینا که فروش نرفته 10 تومن هست یا نه. اگه 10 تومنه معادل اون 10 تومنی که مخمسه، اگر این 12 تومنه 2 تومنش باید خمس بده، اگه 8 تومنه خمس به گردنش نیست ولی سال بعد باید 8 تومن حساب کنه. نه الان این که با چه قیمتی
میگم با قیمتی مثلا 8 تومن درکم، مثلا تا نفروختی نمیتونی حساب کنی.
خب الان اگه بخوای بفروشی چقده؟ الان بخوای بفروشی چقده؟
الان اصلا مثلا میخوای بفروشی شده 50
تومن. علت این که یه عده ای از علما لیتفقهوا فی الدین میکنن و خودشون رو در معرض قرار میدن برای اینکه آدم ازشون سوال بپرسن، میرن میگن حاج آقا یه روز به ما وقت بدین نزدیک سال خمسیمونه، میخوام خمسامون رو حساب کنیم، همینه که هر جاشو گیر کرد در جا بپرسه. بعدم گاهی اوقات میگه خب الان اینقدر باید بدم ندارم، حالا باید چیکار کنم؟ مثلا باید دستگردون کنی، مثلا باید این کارو بکنی. علت این که متدینین همیشه با یه عالمی مراودات خمسی دارن همینه. خب این مسئله چون برای خانوما هم هست هیچ فرقی نمیکنه، خانوما هم خودشون حساب خمسی جدا باید داشته باشن. قرض بده. قرض مخمسه. قرض که مخمسه که جزء مخمسه، چون پول شماست دست یکی دیگه است.
بعد دوباره وقتی برگرده که دیگه خمس نداره.
نه دیگه. نه دیگه، چون جزء پول مخمسی شماست، فرق نمیکنه. مثل اینی که شما الان دو تومن تو گذاشته باشی تو بانک الف، دو تومن گذاشته باشی تو بانک دیگه. ولی اونجایی بحث قرض اصلا به زمان برگشتش ربط نداره، به اضافه شدنش ربط داره.
مفهومم از اون گفتم، فرق هزینه کردن با ضرر کردن فرق داره تو خمس.
نه دیگه، شما باید آخر سال همه رو با هم یک کاسه کنید. یعنی همه رو باید با هم حساب کنید ببینید تهش چقدر میمونه. البته ظاهرن اگر کسی هر سودی به دست میاره خمس همون رو در همون زمان بدهد، این دیگه خیلی دیگه آدم خوبیه، یه خیلی آدم خوبیه.
تو هم امور سود خالصش حساب کنید، یه پنجه
تو هر معامله. البته ظاهرن آقای تبریزی نظرشون به این نزدیکتر بوده، یعنی مثلا ایشون بگفته آقا این پوله که دستته، این اصلا پول تو نیست، تو این معامله این 200 تومنه پول تو نیست، منتها حالا اهل بیت اجازه دادن که شما با این فعلا داشته باشی، یه وقت اگه جای کم و کسر آوردی دیگه کم آوردی، ولی اصلا پول تو نیست. اینجوریه، یعنی روی کرده فقهیه مثلا آقای تبریزی اینا اینجوری بود. خیلی این مسئله الحمدلله حل شد. میام سراغ تکالیفی که عرض کرده بودیم که بزرگواران انجام بدن و پیگیری کنن. خب کسانی که توفیق پیدا کردن سه نوبت ختم قرآن بکنن بفرماین. ریام انشالله نمیشه. اصلا یه دونه و دوتا آج آقا تو جلسه جواب نمیده. سه تا خانوما دوتا آج آقا دوتا شما هم دوتا دوتا وارد سه شدیم یا دیگه گفتیم هنو وارد نشدیم شما مزاحمتی داشتی چیکار کرد دیگه خب رفتین دنبال کار خیر دیگه ولی نه سه دور ختم قرآن انجام شده آقا شما داری الان اومدی تو میدان آقا ایشون میگه من دوتا انجام دادم ولش کردم شما میگه نه یکی نیت دیگه داشت شما نیت دیگه تون چی بوده ما کاری نداریم که خب بفرمایید که ما البته توی کلاس دیگری که این پیشنهاد داده بودیم عرض کردیم اگه کسی دور سومو شروع کرده ادامه بده که تموم کنه اون کار انجام بده. حذف کامل سریال های ماه مبارک با اون توضیحات که داده بودیم در کدام خانه انجام نشده؟ تو خانه شما انجام شده؟ کلن ندیدیم. خاطره خوبی هم دارین از این ندیدنتون یا اتفاق جالبی خانم امینی براتون نیفتاد که مثلا خواهرتون نگفت چرا امسال عوض شدین یه جور دیگه شد؟ خب همون گفتن خب شما چی گفتین؟ گفتین تکلیف
فقط ما آواره
اینجوری گفتین تکلیفمونه که خواهر شما میگه خوب شد من جلسه نیومدم دیگه خب دیگه شما بازخوردی داشتی اتفاقی غیر از این که عقبی و
هر سال میدیدیم چی شد امسال نگه میشه اتفاقی هم نگه به درد نگه خودتون و خودتون آره آره راست میشه
عمرتون یه گشایشی درش حاصل نشد هیچ فرقی نکرد خب شما اصلا اهلش نیستی نه گشایشی بود نه خب شما هم که
خیلی گشایشش متوجه میشدیم ولی خب بعضی وقتا دست من نبود
دیگه نگاه میکرد تا جایی که اصلا خواهش کن آجا بعضی خب خب
شاید
کاملا هشت باید
قسمت
بودی
از حدیث
سرد میکنه آه اونا بله اصلا سریال هیچ چی نه
به جنوب
خوب همیاره شما خب آقا سجاد شما چیکار کردین؟
یه سریال که ندیدیم فقط قبل از سحر کنرسه مهمه به موقع کاشانی
نه تفاوتی با سال پیشتون داشت این سال پیش هم نمیدون چیه؟ هیچ سال نمیبینی چقدر خانواده خوبی هستین شما فقط میخوابین نه؟ آها بخواییم
آقای کاشانی آقای کردن رو امیرانی سی شب صحبت کنیم و کاملا برای دمده اول کنم قشنگ کنیم چیزی گذاشتن سی شب صحبت کنم خیلی قشنگ
نمیشنستم نه من نه
با
خب بنا بوده که زندگی نامه یک فرد فعال و مؤثر رو بررسی کنیم بفهمین که کسی رو بررسی کردین شما کسی بررسی کردین که قابل ارائه باشه شما
من دو سه نفر رو در بررسی آقا دقیقاً من دیگه چه
چیزی هیچ، یعنی الان شما بتونید برام گزارش بدید؟
نه مثلا رادیوشون مطالبی که گفته بودن رو گوش دادم صوتی.
الان چی میتونه ما تحویل بدیم؟ خب هیچ چیزی نتونی تحویل بدی به کارمونه. شما کسی تحقیق ولی تکلیف رو یادتونه؟
بله اینو دیدم، ولی یعنی که یعنی راست میگم یادم میگم پس باید تحقیق کنم. تحقیق کنم اون روز که شما با وارتمون صحبتی بشون چند تا نفری که شده صحبتی شد فکر نمی کنم تکلیف چیز باشه.
یه قرار بود کار کنیم دیگه. شما از تکلیف به ذهنتون اومد مثلا وقت نوشته رو دیدین؟
من گفتم حس کردم که اضافه کرده یه نفر.
منم وقتی که اینکه از
حس کردم که اضافه کرده یه نفر.
یعنی چی اضافه کرده؟
بحثی شد که دوباره آقای
نمیده احساس کردن که کانال یه هک شده مثلا
دست بچه
هم. آره شما فرده شما راجب کی تر؟
من کتابشو قبل تمومیش کنیده بودم
همین کتاب جدیده که چاپ شده؟
چند سالی از چاپ شده؟
آره جلد مشکی داره. آره آره آماده ارائه هست. خیلی عالی خیلی عالی. خانوما چیکار کردن؟ خانوما حفظ آبرو کنن؟ بله خواهم قرصن؟ شما قبلا ناظم جلسه بودیم. هیچ شما زحمت بکشید. خانم امنی شما خانم دوست خواه شما فقط در حال نماز شب و اینا این
دیگه. من با آقای روز تلگرام بعد چند دیوهاش الحمدلله باز شد که اینا رو کنم. اگر اصلا میادم اینا رو نمیدن تلگرام اصلا باز نمیشه. آقای تو
هرچی شما بگین ما بابا ما هر جا رفتیم دیدیم همه برگشتن دوباره تو تلگرام و الا بر من فرق نمیکنه. خیلی خوب خانم هدایتی شما هم که گفتین دیگه چیزی به دست نه.
فقط بودش که یکی از زنانی بودن که در زمان امام صادق حدیث می‌گفتن که از زنان بزرگ بودن.
خیر انشالله. به هر حال بنامون اینه که یه خود تلاش بیشتری داشته باشیم. بفهمید شما به عنوان یک نماینده برای حفظ آبرو ببینیم شما چیکار کردین؟ اول یه معرفی کلی بکنی یه صلوات برای سلامتی امام زمان علیه السلام خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
شهری فرمونه که اهل معده داشتن خانم کی می داشتن آقای سید احمد آنصاری دوشنبه دوم اردیبهشت 1270 مطابق 18 محرم 1309 قمری متولد شدن و سال 63 بودن.
خب حالا بقیه شو بگیم.
محرم از معصومه هم بله 63 29 دی سال 63 محرم شد. یه چند تا نکته راجع به ایشون بود که اطرافیانش رو نقد کردن که
ایشون کجا بودن، کجا ساکن بودن، کجا درس خوندن.
تهران بودن، درس خوندنشون هم نجف هم رفتن تو سمت زاهران اصفهان، حوزه اصفهان و عراق درس خوندن، بعدش رفتن نجف. تو خاطرشون تعریف کردن بعدن که ظاهرا حوزه نجف چیزی به ایشون اضافه نکرده. اساتیدشون داشتن نگاه میکردن، آقای خویی نبودن. من یعنی تو این فاصله داشتن نگاه میکردن دارن شاید آقای خویی نبودن. ایشون تو تهران بودن، تو مسجد آسید عزیز الله زارن نماز میخوندن.
بله صدا میان؟ بله
پدرم خیلی خاطرات از ایشون نقل میکردن، دارم چند سری خیلی مشکل مشغله شده و نقل برای اونجا داریم یه سری مکات چون اینکه دو دفعه نماز عمرشون رو قضا کردن که یکی از رکنم با مرحوم والد خدمت معظم الله مشرف بودیم، دیدیم سجاده در وسط اتاق پهن بود و کتاب ها در اطراف سجاده روی هم چیده شده بود. پس از صحبت و پایان جلسه من از داماد اشنای سجاده صحبت کردم چرا سجاده و کتاب ها این گونه پهن است؟ خب آقا همیشه نماز میخوانند، وقتی خسته میشوند مینشینند و کتاب مطالعه میکنند، وقتی از مطالعه خسته شدند باز نماز میخوانند. رو گفتم این چه نمازی است؟ خب آقا نمازهای مدت عمر خود را دوبار قضا کرده است و مجددا احتیاط میخواند. نظر ایشون کسالت معده پیدا کردن، بعد از معاینات قرار شد معده ایشون عمل کند و مقداری را بردارند. بیمارستان نمازی در شیراز بیمارستان مجهزی بود و برای عمل جراحی امکانات آمادگی خوبی داشت. قرار شد آقا در آن بیمارستان عمل جراحی شود. ایشون رو به شیراز بردند و در بیمارستان بستری کرد. ساعت عمل فرا رسید، در اتاق عمل ایشون رو خواستند بیهوش کنند. ایشون اجازه ندادند و فرمودند دکترها مشغول عمل شوند بدون بیهوش نمودن. دکترها تعجب کردند، گفتن اصلا امکان نداره. آقا فرمودند چرا ممکن است؟ سخن طولانی شد، از آقا سوال کردند چرا اجازه بیهوشی نمیدهید؟ گفتن که من مقلدین زیادی دارم، اگه بیهوش شوم اماده بادیوم ها و تقلیدشون مشکل پیدا میکنه، من راحت نیستم. بالاخره توافق شد که دکترها بدون بیهوشی عمل کنن، پرده جلوی صورت ایشون قرار دادن، مشغول عمل شدن. دیدن که ایشون مشغول خواندن قرآن و اذکار شدن و بیش از یک ساعت طول کشید، همچنان مشغول دعا و قرآن بودن تا عمل تمام شد و ایشون هم اذکارشون رو تموم کرد. ایشون تا پایان عمرشون دارن منزل شخصی نداشتن، با آنکه مرکز وجوهات بودن و پول بسیاری در اختیار ایشان بود هرگز تصرف نمی‌کردن. ایشان مدتی در بازار قالی‌فروشان تهران در کوچه منزل اجاره‌ای مسئولی داشتن و بعد در بازار مجاور مسجد جامع تهران منزل آقای مسجد جامع رو اجاره کردن و در اواخر عمر چند سال در منزل پسرشان در میدان بهارستان سکونت داشتن.
یکی از پسرای ایشون هم شاید کمتر از یه سال پیش مرحوم شد دیگه، واسه جعفر خانسالی. خب
واسه قبل من اینو خونده بودم، این راجع به تعویض یه سری آجرهای طلای گلدسته های حرم سامرا هستش.
بله
آقا مهدی
بفهمید.
میخواستم حرم امام حسن عسکری و امام فاضلی که تخریب شده بود و میخواستم گلدسته هاشو دوباره درست کنم. بعدش میخواستم طلاهای گلدسته رو بذارم، نمیدستم به کی بدن. گفتن که بدیم به حکومت بدیم که اینا رو بذاره. گفتن که حکومت که سنی دشمن ما نمیتونیم بکنه که واسه شیعه عباس رو بدیم سنی ها انجام بدن. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم؟ یه روز یکی از فکرم مدیران این کار خواب میبینه که امام زمان فکرم به ایشون میگن میفرماین که یکی میاد صبح تو حرم به تو میگه که اون منظور من منظور امام زمان من بودم که بیام طلاهای گلدسته حرم حضرت امام هادی و حضرت امام حسن عسکری رو من بذارم. بعدش این اتفاق میفته و هیچ وقت دفعه بعدی هم که تخریب میشه دوباره حرم سامرا این قسمت گلدسته خراب نمیشه.
عجب. و این فردی که میاد میگه منظور حضرت من بودن آقای خونسالی بود رحمت الله. خب دیگه
خیلی خضوع و خشوع داشتن تو رفتار شخصیشون، خیلی متواضع بودن، خیلی اهل احتیاط بودن، خیلی مشهورن که تو فتواهاشون فتوا احتیاط به سال بله زادن تو مسیر حتی احتیاط میکنن
سال سال از مسیر سلوی زادن در بغل منزل ما بودن دو تا سه چند تا منزل ما فاصله داشتن بازو رفت و سبا و همیشه اصلا اینقدر سر ایشون پایین بود که اصلا فقط یه تلوی پاشون بودن پشت سرشون هم جمعیتی از خود مسجد صدر ایتالله بگم حداقل 40-50 نفر که همیشه بود تمام این قشنوش ها بلند میشدن میستدن به احترام ایشون و ایشون احترام داشتن تا برد منزل منزلشون تایید کشه باهی بود خیلی کوچیک و محقق و میرخ میتادن منزل
درس هم داشتیشون؟ بله، درس مسجد؟
تو مسجد نه، ولی تو منزل خودشون شد.
شما نمیدونید کسی شاگردی ایشونو کرده باشه؟ همزمان میشن، خیلی به شاگردی نمیدونید. حالا
استاداشون مثلا زده سید محمد فاضل طباطبایی یزدی، آخوند خراسانی و چند تا دیگه شاگرداشون.
خب شما چی می‌خواستی از شاگرداشون بگین؟ بگین از شاگرداشون کسی رو می‌شناسی؟
محمد فاضل اینجا نوشته، محمد فاضل مبعد عبدلی، مرتضی مطهری، مرتضی حائری یزدی، جدی حائری یزدی، سپید حسن،
بسیار. دیگه شما نکته خاصی دیگه میخوام بگین؟ ولی اون کتاب رو کامل بخونیم فکر کنم خیلی نکته بتونیم بگیم.
یک بارم میدونم من شناختم که کفش از مسجدش منزل کفشش مجب شده بود یک باری انشان تو خود مسجد آزاد زیاد که بعد از اشون آجای فرسطی میرفتن من بارم نیم ساعت بعدش آجای فرسطی هم سالی هم سال میرفتن.
بعد ایشون کی امام جماعت مسجد صدای زلال شد؟ آقای رزوانی شورای الان کیه؟ بیشتر میرفتن
حتی مثل مرکز هم مغازه هم میبسته خیلی سال مثلا میگم سال
یه فیلم کوچیکی من از ایشون داشتم، حالا یه وقت شد باز نکته های بیشتری داشتین بعد میتونیم اینجا چون بغل رسانه هم هستیم پخش کنیم. در حال خیلی کوتاه البته ولی در حال جالب. بسیار خوب، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. با اجازه شما بریم سراغ نکته های رضوی که با همدیگه میگفتیم و متوجه اون نکته ها بودیم. با تقدیم صلواتی به حضرت رضا علیه الصلوات و السلام،
اللهم
صل علی محمد. خب بزرگواران بفهمن که یادداشتاشون از نکته های رضوی به شماره چند رسیده؟ سه. نکته 33 سن حضرت جواد علیه السلام بود. بله. نکته 33 که فکر میکردم که عرض کردم، حالا شاید یه وقت شماره ها بالا پایین شده باشه، راجع به سال هجرت حضرت رضا علیه السلام به سوی خراسان بود که عرض کردم سال 200 بوده، یادتونه که گفتم در اون زمان سن امام جواد علیه السلام حدود 7 سال بوده. علت اینم که اینو به معنی نکته گفتیم این بود که گفتیم بعضی مواقع سالها رو با یه چیزهایی بعدم در ذهنش بسپره، سالهای روند و سال 200 سال حرکت حضرت رضا علیه السلام به سمت مرو بوده است. نکته بعدی نکته‌ای بود که باز این رو هم عرض کردم، با نمیدونم طبق چه شماره ای، نکته ای بود که راجع به این که جلوی استر حضرت رو گرفتن و خواستن که حضرت در واقع طرح روایتی کنن، اینم گفتم باید یادداشت کرده باشین قاعدتا تو علامت های من تا اینجا گفته شده که به آن حضرت عرض کردن به حق پدران پاکیزه و گذشتگان گرامی خود به ما صورت مبارک خود را بنما و روایت کن از برای ما حدیثی از پدران خود از جدت که ما یاد کنیم تو را به آن حدیث. اینم باید تو نکته هاتون باشه که عرض کردم به حضرت عرض کردم و رویت لنا حدیثاً ان آبائک ان جدک نذکرک به. نکته این روایت این بود که در برخی از نسخ اینجوری آمده، به شکلهای دیگه هم بیان شده. وقتی یاران حضرت رضا علیه السلام از حضرت خواستند که شما چیزی بفرمایید که ما به واسطه اون به یاد شما بیفتیم، وقت اونجا حضرت رضا علیه السلام حدیث سلسلت و ذهب رو فرمودن، که این از نکته هایی که در واقع گفته می شود که این سلسلت و ذهب خودش صاحب برکات است. باز اگر این نگفتم بگین که بیشتر توضیح بدم. بعضی از کسانی که توی مثلا گنج های معنوی و تو شفا دادن و توی توسلات و تو این بحثا نوشته هایی دارند، میگن ما تجربه کرده ایم که سلسله سند حدیث سلسلت و ذهب خودش موجب شفای بیماری ها و رفع مشکلات میشود. سلسلش یعنی چی؟ سلسله سندش؟ یعنی خود بیان این حدیث خودش برکت آفرین است. یعنی سلسلت و ذهب بودنش فقط به این ذهبی بودن نام اهل بیت نیست، به برکات ذهبی این روایت هم هست. که اینم من یادداشت کرده بودم که فکر کنم گفتم، ولی حالا
مکان این حدیث هم مشخص.
بله،
شهر نیشابور.
نه الان به شما عرض میکنم. بله، داخل نیشابور شد در آن سفری که اختصاص یا به فضیلت شهادت. اینجا نوشته فقط داخل نیشابور و جلوترش نوشته تو بازار بودن. اون
شما حد... پر تو نیشابور آخه تردید میکردن تو اون زمان همه سنی بودن اونجا، یعنی از شاید از امام رضا علیه السلام خواستن به عنوان که پسر پیغمبره یه حدیث بکنن که امام رضا اونجا یه حدیث بکنن، درسته این تردید؟
من اینو نمیدونم. فعر از اینجا نوشته پس پیدا و آشکار کردید گردی در بازار دو پیشوایی که حافظ احادیث نبوت بودند، فلانی و فلانی، پس اینگونه عرضه کردن. حالا سنی هم باشن اشکال نداره.
نه
ولی
اشکال که نداره صد درصد، یعنی به نظر میاد که اون دوره حضرت بیشتر سنی ها بودن پیروان
حضرت میشدن. چشم های مسلمانان را به طلعت مبارک خود و مردم بر طبقات خود ایستاده بودند، بعضی سرخه می کشیدند، گروهی می گرستند، بعضی جامه بر تن می دریدند، برخی خود را به خاک افتنده بودند و آنها که نزدیک بودند از سر آن حضرت را می بوسیدند، بعضی گردن که اشارهی به این که شیعه بودن یا سنی نکرد.
توصیفات
تو کدوم کتاب؟ آره آره. ولی شما میدونید دیگه به اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ به خاطر ویژگی‌های شخصیتیشون و به جهت انتسابشون به پیغمبر مورد احترام بودن. ولی اینکه حالا اعتقاد به حضرت داشته باشن یا نداشته باشن، الان مأمون خودش شیعه بوده یا سنی؟ نه الان خیلی از اینا رو یا نمیدونین و نمیدونیم، یا اینا سنی هست، یعنی اعتقاد به اولی و دومی دارند، یا نمیدونیم به این معنا که اصلا دین ندارن یا اعتقاد به چیزی ندارن، اینا دارن خلافت میکنن. ولی مثلا همین برمیگرده میگه که حالا تو نکته هایی که امروز خواستم بگم هست، برمیگرده میگه آقا من مردم، من گشتم، کسی مثلا بهتر از ایشون از فرزندان پیغمبر نیست که حائز خلیفه باشه. اهل سنت و شیعه خیلی اینجوری نداریم. به یه معنایی یکی از ایرادایی که بعضی روشنفکرا میگیرند و طرح میکنن همینه، میگن این شیعه‌ای که الان شما هستین در طول تاریخ ما شیعه به این شکل نداشتیم. حرفشون جواب داره. جواب یک خانوما، خانم خورسند، جواب یک، حواسا پرتاب نشید. به این شیعه‌ای که الان شما هستید و سلوک شیعی و اعتقاد امامتی دارین، میگن در طول تاریخ به این شکل ما خیلی شیعه‌ای نداشتیم. نه به لحاظ اعتقادی، خیلی ها از کسانی که اون روز شیعه نامیده می شدن اصلا آشنای با این معارفی که الان به برکت خون علمای شیعه و قلم علمای شیعه بوده است به دستشون نرسیده بوده، خبری نداشتن. طرف توی یکی از جاهای دور زندگی می کرده، فکر می کرده مثلا اینا فرزندان پیغمبرن، براشون احترام قائل می شده. بعد یه خورده به حضرت نزدیکتر میشده، میده نه بابا اون دوتا یا اون ستام ظلمم کردن. یه خورده نزدیکتر میشده، یه داستان هم از زهرا میشنیده. اصلا این گستره علم و دانش و معرفتی که خدا به برکت لطف صاحب الزمان شامل آل شیعیان کرده در طول تاریخ خیلی کم بوده. یعنی دوروری های خود حضرت این اعتقاد های اینجوریه شسته رفته ای که شما الحمدلله به لطف صاحب الزمان دارین نداشتن. یه نکته. نکته دوم خفقانی که وجود داشته، یعنی واقعا طرف نمیتونسته ابراز بکنه تشیعش رو. همینقدر که محبتش رو ابراز میکرده در مقابل بعضی متهم بوده، اما یه عده این احترام را میگذاشتن به خاطر ویژگی های اخلاقیشون، به خاطر مثلا فرض کنین امام حسن مجتبی علیه السلام، حالا حدیث داره، حدیث داره که سه تا کار فرد رو محبوب میکنه: یک دست و دلبازی، دو خوشرفتاری، سه دینداری. یه حدیث که جالبه که خب خیلی چیزا زیل همون کلمه دینداری قرار میکنه. خب امام مجتبی علیه السلام نقطه اتم و اکمل اینه، افراد به حضرت علاقمند میشه، با حضرت در سفر حج هم سفر میشن، اینا حضرت انقدر بهشون خیر میرسه، به حضرت مراجعه میکنن. اومد پلو عثمان، گفت، خیلی زاری کرد، خیلی ناله کرد. عثمان یه نگاهی کرد، 5 تا سکه بهش داد. بعد این یه نگاهی کرد حاج و واج خلیفه مسلمین، بعدم نقله که میگن عثمان خیلی شیک پوش بوده، عثمان خیلی به خودش میرسه، این نگاه کرد، دید این دم و دستگاه و این به اصطلاح شوکت و هیبت و این حرفا بود، چیزایی که به خودش آویزون کرده، اینا با این 5 درهم نمیخوره، 5 تا سکه نمیخوره. یه نگاهی کرد، حالا یا خود عثمان یا یه کس دیگری بهش گفت اگر میخواهی به تو انعام بیشتری شود باید بری سراغ اینا که اون بر مسجد نشست، یا اونجا تو مسجدن. کیا بودن؟ امام مجتبی علیه السلام، حضرت سید الشهدا علیه السلام، عبدالله ابن جعفر همسر از زینب. اومد اونجا و گفت آقا من گرفتارم. حضرت مجتبی 50 شتر بهش بخشید. حضرت سید الشهدا 49 شتر، عبدالله ابن جعفر 48 شتر. خب این فرد رو محبوب میکنه یا نمیکنه؟ محبوب میکنه. دینداری، نمازهای حضرت نزد مردم محبوبشون میکنه. عرضم اینه، پس سوال و جوابهاشو با هم منظم کنید تو ذهنتون. اگر کسی برگشت به شما گفت این دین و این امامت و این ولایت و این برو بیایی که شما برای دینداری و دینورزی و شعائر دارید در زمانهای پیشین خیلی از اطرافیان اهل بیت نداشتن و این نشان میدهد که شما به بیراهه میروید، جواب یک خیلی از افراد این دانش‌ها را نداشتن، اصلا در دسترسشون نبود، به اهل بیت دسترسی نداشتن، فاصله داشتن، دو بار حضرت مثلا یه جایی دیده باشه. نکته دوم خفقانی که وجود داشته است. نکته سوم این که جامعه با عدم اعتقاد به امامت برای ائمه علیهم السلام جایگاه و ارزشی قائل بود که اون جایگاه و ارزش را الان ما در متدینین از مؤمنین به ولایت اهل بیت میبینیم. یعنی اون ارزش و اون جایگاه را، اون ارزشه ها، نه اون اعتقاده، اون ارزشه الان شما جلوگر میشود در افراد دیگه. اینا حداقل سه تا جواب به این سوال که آقا نبوده پس غلطه. نه، اگر نبوده پس چجوری به دست ما رسیده اینجوری؟ اگه نبوده پس صد و ده جلد کتاب بهار چیه؟ اگه نبوده پس مستدرک بهار چیه؟ اگه نبوده پس این همه روایات در منابع خود اهل سنت چیه؟ اگه نبوده پس همین داستان شبهای پیشاور چیه؟ اگه نبوده پس کتاب المراجعات چیه؟ اینا که از هم مستندات اوناست. پس بوده است، در دسترس مردم نبوده. نهایتش هم یه جوابک پایانیش اینه، حالا این جز جوابای اصلیش نیست، اینه که اصلا سواد و علم و دانش و این حرفا الان انقدر مورد توجهه. در اون زمان مردم دانشی نداشتن، سواد خوندن نوشتن نداشتن، حالا به فرض که احادیث نوشته شده باشه کجا بخونن، کجا بدونن؟ ببخشید سوال شما رو یه خورده بستش دادیم. نکته بعدی در ادامه نکته به شماره های من نکته 35 نمیدونم با شماره های شما چجور دارم. بله؟ خب نکته 34 تون کدومه؟ سلسلت و ذهب. حدیث سلسلت و ذهب خودش چند تا نکته داشته. خب یکی از نکاتش این بود که به حضرت عرض کردن آقا مطلبی به فرمایی که ما با روایت اون حدیث شما رو یاد کنیم. یعنی بنا بوده حضرت نکته‌ای بفرمایند که به اون حدیث مردم متوجه ذات مقدس از علی ابن موسی رضا علیه السلام بشن. حضرت یک حدیث اینگونه انتخاب کردن، بنابراین اگر کسی این حدیث را بر دیوار خانش زد، در واقع مطابق اون درخواست راویان از حضرت خواسته آقا یه چیزی بفرمایید که ما را یاد شما بیاندازد. این ذکر اهل بیت علیهم السلام. ذکر اهل بیت چیه؟ امیرعلی عبادت هم ندیدی اون مدعای میگه این علی علی هایی که شما ها میگین چه میکنن؟ همینا مثلا کمر دشمن میشکنه. ذکر و علیین عباده. خب از جوانترهای مجلس شروع میکنم، همجوری به ترتیب سن میایم بالا که ببینیم حدیث سلسلت و ذهب و کسی حفظ هست یا نه. الان کوچکتری محمد صالح داوطلب نیست، بعد آقا مهدی، نرگس خانومه، نرگس خانم خوابی، نرگس خانوم حفظ نیست، آقا مهدی حفظه؟ حفظ نیست. آقا امیرعلی حفظ نیست. جوانتر بعدی میشه دینا خانوم. اصلا حدیث سلسلت ذهب چیه؟ میدونی دینا خانوم؟ نمیدونی؟ یک امتیاز منفی باید بدی به مامانه، بگی مامان من چند سالم شده هنوز حدیث سلسلت ذهب رو نمیدونم چیه یا حفظ نیستم. حالا ایشالا میدونی چیه ولی افسیس. خب بعد جوون بعدی کیه؟ خیلی خوشحال شدیم مثلا شما الان جوون بعدی هستی، نه خیلی جوونتر شما هم تشریف دارن تو محله. حالا شما بفهمی حدیث شاید یه جورای دیگه هم این نقل شده باشه، این مدل مشهورشه. نه 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 همین روایت به شروطها نداره، به شرط و شروط به اصطلاح ما هاست. خب بخون شما یه بار کامل. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلمت الله الله دلداره حسنی فمندت الله حسنی امن امن عذابی
به شروطها و انمن شروطها. تازه ممکنه بعضیا کلمش هم نگن لا اله الا الله حسنی. من یه زمانی قطعی میگفتم ولی یه جاهایی دیدم نوشته بودم، حالا شاید تفاوت در نقل باشه، لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها. حالا فکر میکنم اگه بگیم شاید تفاوت در نقله احتیاطه. پس دینا خانم الان به شما میگم، دفعه بعد ازت میپرسیم. حدیث سلسلت الذهب حدیثی است که وقتی امام رضا علیه السلام از مدینه خواستن تشریف بیارن به مرو، بالاجبار وقتی وارد نیشابور شدن جمعیت زیادی جلوی حضرت را گرفت، از حضرت خواستن روایتی بگویید که اگر خواستیم یاد شما بیفتیم اون روایت را بیان کنیم. حضرت فرمودند لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها. حدیث را از خودشون گفتن؟ نه، گفتن حدثنی ابی، ابی موسی بن جعفر، ان ابی بگید بقیه شو، جعفر ابن محمد، ان ابی محمد ابن علی، ان ابی علی ابن الحسین، ان ابی حسین ابن علی، ان ابی علی ابن ابی طالب، ان جدی رسول الله، ان جبرائیل. پس حدیث، حدیث خدای متعال است. حدیث خدای متعال رو چی میگن؟ قدسی. حدیث قدسی است. بزرگوارانی که حفظ نیستن برای جلسه بعد حفظ کنن. این نکته 34 شما بود آقای؟
35
تون بود. 34 تون بود. نکته 35 این جملاتی بود که براتون خوندم که یه بیت خیلی قشنگم داره برای حفظ کردم و خیلی بیت قشنگیه. این بود که چون این خواهش رو کردند، از حضرت خواستن که این حدیث رو بگیم، حضرت از سر خود را نگه داشت، سایبان مهد را برداشت و روشن کرد چشمهای مسلمان را به طلعت مبارک خود، و مردم بر طبقات خود ایستاده بودند، بعضی سرخه می کشیدند، گروهی می گریستند، بعضی جامه برتن می دریدند، برخی خود را به خاک افکنده بودند، آنها که نزدیکتر بودند از سر حضرت می بوسیدند، بعضی گردن می کشیدند. میگه این شوق و هیجانی که پیش آمد می دونی چرا؟ میگه گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، اگر جمال زیبای حضرت را ببینی و بتونی تشخیص بدی این دست است و این پرتقال است، و وقت چی؟ روا بود که ملامت کنی زلیخا را. اون موقع تو میتونی زلیخا را ملامت کنی، و الا دیگه جای ملامت کردن نیست. خیلی بیت قشنگیه، خیلی بیت قشنگی. میگه مردم به همان حال انقلاب بودند تا روز به نیمه رسید. از صبح به حضرت خواهش کردن، حضرت پرده رو زدن کنار تا ظهر، و آنقدر مردم گریستند که اگر جمع میگشت مثل نهر جاری میشد، و صداها ساکت شد. پیشوایان مردم و قاضیان فریاد کشیدند که این مردم گوش بدهید و یاد بگیرید و اذیت مکنید پیغمبر را در اطرتش، و سکوت کنید. یعنی دیگه بس اینقدر زجه نکشید، اینقدر لباس ندارید، اینقدر خودتون رو به زمین نزنید تا مردم رو ساکت کردن. این ادامه نکته 35 بود که با اون بیت خیلی زیبا قابل جمع است. نکته 36، من برای نکته 36 یک سوال و شبهه طرح میکنم. خودم برای این شبهه 7 تا جواب نوشتم، امیدوارم با جوابهای شما بیشترم بشود. وقتی به این حدیث میرسیم، نوشته شده برای نوشتن این حدیث 24,000 قلمدان به غیر از دواتها کشیده شد. 24,000 جمعیت نویسندگان هن اینا، فقط اون بچه هایی که رو کولن و رو پشتن و زیر دستبان و این حرف ها، اونا هیچ. خب یه سوال، یه نفری به هم میگه که آقا یعنی چی 24,000 قلمدان آماده نوشتن؟ اونا رو از خودتون در میاری جواب بده. بله بلند بگی.
لوح و قلمشو که دقیقا نمیشه همین قلمه باشه، ممکن بر صفحه وجودشون یاد داشته.
خرابتر شد که تایید شد شبه.
نه اصلا واقعا نوشتن
منظور نیست، منظورم نوشتن بوده.
نه میگه 24,000 نفر اونجا، یه نفر منکر این تعداد میشه.
بعد بگیم برو چه حساب شما منکر میشیم، ما میگیم بر اساس این اسناد میگیم
24,000.
خیلیه خب 24,000 تا. یه چند تا خانوما بگم اینو چی میگن. خب میگه من اینجا رو منکر میشم. چه راحت باشه؟ خام غفاری جواب بدید. به تسلیم شدین؟ خب یه نفر میگه آقا شما یه عددهایی میگی مثلا میخواییم. خب شما یه چیزی بگین دیگه. خیلی زود به آرامش رسیدین چرا؟
اون زمان من سوالم همین یه سوالیم که شما کردم توی نیشابور، این محمد مسلم و اون یکی که صحیح دارن مسند توی اصلا نیشابور زندگی، نیشابور شهر کلا مثل قوم ما همه برای اهل سنت بود، یعنی همه توشون عالم مدرسه علمیه برای سنی ها بوده، یعنی اینکه تعداد خیلی زیادی اونجا اصلا درس میکنن. یکی هم که قبل از این همه میدونستن امام رضا علیه السلام دارن میان و به عنوان فرزند پیغمبر همه جمع شده بودن که ازشون حدیث بپرسن و نقل کنن، یعنی 24,000 خیلی عدد با توجه به این دو این چیزا بی هم بچینیم خیلی عدد خیلی زیادی نیست.
خب
یعنی فقط عدد این شاگرد چه بودیشون نبود
میتونن نباش.
البته اینکه ایشون میگن تسلیم بوده، آقای بندلانی تو که صوتاشون ایشون میگن که یه عددی خیلی زیاد بود، مثلا 40 تا یا 400 تا فقیه مثلا تو یه زمان تو نیشابور بوده، فقیه شیعه ایشون خیلی عدد از بودن من یادم نیست.
خب حالا این که کدوم بازه زمانی بودن؟
به غیر از این اون جریان اون بنده خدایی که سلمانی بودن حضرت بهشون قول میدن من برمیگردم نیشابوره، یعنی حتما شیعه داشته، یعنی طرف اعتقاد داشته که امام بوده و حضرت قول برگشت دادن بهشون، یعنی این که میگیم سنی بوده و بررسی کنه.
نه ایشون هم سوال میپرسه.
تازستانی باشن که اعتبار هم محکمتر میشه این قضیه.
24,000 نفر لزوما همه شیعه
نمیدونن. نه بهش میگم شیعه هم داشته.
این چیزی که اصلا درست باشن اینجا بیشتر به نفع شیعه باشه. این سوال این معنی شد. این هم آدم
رفت. حالا این هفتایی که من نوشتم رو بنویسین یا اجازه بدین لااقل من بگم. من نوشتم 1، تو آنجا بودی که میگویی نبودن؟ میگه نبودن. میگه زیاد تو اونجا بودی؟ از کجا میگی نبودن؟ من دارم بر اساس مستندات تاریخی میگم. یک دو، حالا صبر کنم بقیهشو بگم. دو، تاریخ میدانی که میگویی نبودن؟ تاریخ میگه بودن، حالا مثلا با این تعابیری که شما فهمودین یا شما فهمودین، تاریخ میگه بودن، تو تاریخ میدونی؟ سه، حالا باشن به تو چه ضرری میرسانه؟ 24,000 باشن یا 13,000 باشن یا 1,000 باشن، به تو چه ضرری میرسونه؟ چهار، آیا عدد در آن چه تو به آن محتاجی اثری دارد؟ مثلا شما بگو اینو یک نفر نقل کرده ولی محکم و مستدل، تو محتاجی به یک بحث اعتقادی هستی یا محتاجی به نخلوبیای خونتون؟ این عدده برای تو مشکلی داره که تو منکرش میشوی؟ پنج، آیا با فرض این که با این سخن بتوانی مطلبی را منکر شوی، آیا میتوانی دیگر واقعیت‌های دینی را هم منکر شوی؟ فرض کنیم یه همچین روایتی را تو ثابت کردی 24,000 نبوده و اصلا ثابت کردی همچین سخنی گفته نشده، خیلی خوب، حالا یه حدیث را گفتی نیست، بقیه شو چکار میکنی؟ بقیه واقعیت‌های دینی را بخوای چکار کنی؟ نکته شش، اصلاً با فرض انکار تو و خروجت از دین خللی به دین حاصل می شود؟ فرض کن تو گفتی این نبوده، اونم نبوده، هیچ کدومش هم نبوده، اصلاً تو شدی بیدین بیدین، خب برای خدا متعال فرق می کنه؟ نه. یه پرانتز اعتقادی امامتی برای شما بگم، جمله لطیفه ها ولی مبناش محکم، خدا برای خودش، برای خودش 14 تا نور مقدس خلق کرده، با همینا همه دنیا را اداره میکنه، همه این وریشه، همه اون وریشه، برای خدا چه فرقی میکنه؟ برای خود امیرالمومنین چه فرقی میکنه؟ شما میدانید تو بحث های امامت گفتیم یکی از ابتلاعات امیرالمومنین برای تعالی معنویش این است که اومده سرپرستی امثال ما رو بر عهده گرفته. نکته هفت، این که بالفرض مردم باور غلطی دارند که هیچ آسیبی به تو نمیرسانه، چه چیزی تو را وامی دارد که مردم را از اعتقاداتشان برگردانی؟ یعنی الان جامعه، مردم، دنیا، خواهرزادت، برادرزادت، این فامیلتون، این دختر، این پسر، هیچ مشکلی نداره؟ همین یه مشکل رو داره که فکر میکنه اونجا 24,000 تا قلمدان بوده از تو نویسن؟ خیلی خوب، حالا اصلا این باور غلط رو داره، این میره تو اتاق میخوابه با باور به این که 24,000 قلمدان این حدیث را نوشتن، بیرون آمد و این حدیث را نوشتن، یا این باور را ندارد، به تو چه ضرر این رسونه؟ حالا هر چند تا دوست داریم یه هفته اضافه کنیم، کاملا علمی بودا. نه، تو منکر میشوی، تو چرا منکر میشی؟ ببین ما 5 نفریم، 50 نفریم، 14 نفریم، 2 نفریم، ما یه اعتقادی داریم، او کرمی که باعث میشه تو میخوای تلاش کنی من اعتقاد نداشته باشم و بگو. چون من جلوتر گفتم اصلا با فرض این که من حرف تو رو پذیرفتم، جلوترم رفتم گفتم اصلا این روایت نیست، بقیه اعتقادات تو میخوای چیکار کنی؟ با فرض این که همشو منکر شدی، آخرش چی؟ خب حالا منکر شدی، الان تو رو دعوت کردی منکر بشی یا دعوتت کردی با باقالی پلو بخوری؟ بخور برو دیگه. ببینید ما با کسی که ساکته کاری نداریم، با کسی که مزاحمت ایجاد نمی‌کنه کاریش نداریم، هست اعتقاد خودشو داره، این نظر مردم رو نمیگیم که هر کی اعتقاد خودشو داره ها، این منظورم نیست. اون اعتقاد خودشو داره، تا وقتی نجس نی رو مبل شما بشینه اشکال نداره. ولی اگر شروع کرد به انکار کردن، بعد چایی که داره میخوره ریخ باید بری جاشم بشوری، تا وقتی کاری نداره کاریش نداری. ولی وقتی شروع میکنه منکر شدن، بعضی از آدم ها اینجوری هن. اون دفعه براتون گفتم که اون خط تاکسی رو گفتم دیگه، آن قلک باستارا به ای اصلا مرض داره، هر کی میشینه میخواد اعتقاد شو شرخو. خب ولی وقتی کسی در این فضا نیست، حالا اعتقادی داره، اصلا بحث اعتقادی نمیکنه، حرفی نمیزنه. داشتم میومدم اینجا، هم که نشستم توی این ماشینه، یهو تا نوار روشن کرد، این نواره گفتش که خب حالا دوست دارین با هم دیگه بشنویم؟ جمعیت گفتم بله، من گفتم نه خیلی، من خود نگرفت. شروع کرد به خوندن، همین اول نوارش بود. گفتم آقا من گفتم نه خیر، من حالا با اون جمعیت کنم، ولی من گفتم نه خیر. آها اینو فهمودن، گفتم بله. خیلی به جایی که مثلا شما بگی خاموش کن روشن کن، خیلی طبیعی و عادی نوارم من سوال پرسید، من جوابش دادم تمام شد. به این وقتی بحث نمی کنیم، کاری به کار هم دیگه نداریم، ولی وقتی وارد بحث میشه، خب این به عنوان بله
اولی که بچه ها به شما ریاکشن نشون دادن، گفتیم بذارین ادامه بدن. خب خانم میشه من بقیهشم بگم ادامه همون صحبت بچه ها؟ شاید بر من که قانع کننده نبودیم اینا که گفتیم، ولی اگه اجازه میدین جواب بدن.
چیشو جواب بدین؟
چیزی که شما گفتید،
یعنی شما یه شماره اضافه کنی؟
نه نه، من علیه شما صحبت کنم. علیه اینجا.
چرا علیه من صحبت کنم؟ علیه اعتقادات اینا صحبت. نه الان شما بهت بگید چرا کدومش قانع کننده نیست. حالا بگو ببینیم چی میگی. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی هم مجلس خارج نشه. بگو.
گفتین شما تو آنجا بودی که مثلا این اتفاق افتاد. جوابش اینه که خب شما هم نبودید. تاریخ میدونی که میگی شما بلد نیستید.
نه من اگه میخوای رو هر کدومش وایسی جواب داره.
نه خب آخه الان به اونم میرسیم جلوتر.
نه 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 همینجا همینجا
سند جلوتر داریم میگی شما.
نه ببین شما اون اول که برمیگردم من میگم مگه تو اونجا بودی؟
خب من شما هم نبودم.
میگم تو هم نبودی؟ میگم آره منم نبودم. ولی نه نه ولی من بر اساس
الان بعدی رو بگم من جواب.
آقا من بر اساس قواعد تاریخی، یعنی به همون دلیل که تو میگویی پدر بزرگ من حسن آقا حسین آقا نیست، به همون دلیل من میگویم اونجا اون آقا قلم و دوات در آورده، اون آقا در نیورده. تو بر چه اساسی میگی پدر بزرگ من حسن آقا است؟ آقا من دارم بحث میکنم دی. شما جواب بده. من میگم شما بر چه قواعدی میگی پدر بزرگ من حسن آقا است؟
نیست
ها؟ باید
میگه نیست.
خیلی خوب، اگر نیست و تو به همین راحتی دودمان خودت را هم منکر میشوی، اصلا چرا من با شما و با این سطح اطلاعات و دانش بحث تاریخی کنم؟ ما بحثی
نداریم.
قرار نیست خیلی من با کدشروار باید صحبت کنم. ببین وقتی یه نفری به این راحتی میگه نه اصلا معلومی پدر بزرگ من حسن یا حسین، اصلا ما از زیر بوته در اومدیم، میگه خیلی خوب من با کسی که از زیر بوته در اومده کاری ندارم. من یه بحث علمی میخواستم بکنم، جواب علمی هم بشتم. ظاهر خودمانیه، ظاهر خودمانیه، من ادبیات خودمانی به کار بردم، ولی بحث علمی. میگه تو نیستی، میگم علم تاریخ میدانی؟ میگه علم تاریخ چیه؟ میگم خب وقتی علم تاریخ نمیدانی به چی میگی؟ علم تاریخ قبلا اینو یه بار گفتیم، درسته خانم خورسند شما تایید کن، قبلا یه بار اینو گفتیم، گفتیم هر علمی ضوابط خود را دارد، علم تاریخ هم ضوابط خود رو داره. ما برای استخراج مطلبی از تاریخ باید به ضوابطش عمل کنیم. از جمله ضوابطش چیه؟ مراجعه به اسناد قدیمی که دست به دست و نقل به نقل از یک واقعه تاریخی حکایت می کنن.
اینو بردن زیر سوال خیلی راحت تر از قبلی است، اسناد مدارک رو بردن از زیر سوال.
نه ببین وقتی طرف تو قواعد قرار گیره، ببین هر چیزی رو میتونه بر زیر سوال، هر چیزی رو بر زیر سوال میگیم آقا ما بحثی نداریم. ولی اگر خواستی تو قواعد عمل بکنی، این قواعد داره، بر اساس این قواعد حسنی بوده فرزندش حسینه، بر اساس این قواعد عده‌ای بودن گفتن انقدر، میگم خب باش. اما اگه تو قواعد قرار نگرفتی گفتی همش الکی، میگم خب باش همش الکی، اگه الکی پا ولش کن دیگه آبمونو بخوریم. به مدل یعنی دیگه یه جاییش میشه مناظره ای، یه جاییش میشه فن صحبت. چرا من مثال پدر بزرگشو میزنم؟
بلکه
سلی جمع میشه، روشن میشه. اصلا با تو چه سند تاریخی میتونی بگی بابا دینه، مادر دینه؟ تو یه ضوابطی داری، میگن آقا برای شناخت پدر یا مادر یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ شهادت قابله و شهرت عمومی، میگن این تو خونه ای به دنیا آمده تموم شد. این شهرت عمومی راجع به این که این فرزند این امام هست هم وجود داره، بر اساس این که این جمله هم گفته شده وجود داره. و همین آدم وقتی میرسه به داستان شاهنامه و داستان اسفندیار، انقدر با دقت مستندات تاریخی که اول اسفندیار ضربه زد یا اول مثلا اون یک، بعد اینجاها که میرسه بگه آقا اینا که حالا گفته شده تو تاریخ. خب به جهت اینکه آماده بشیم برای پذیرایی سری بعد، یه مطلب خیلی خوبی رو سرکار خانم فاطمه سادات دوستخواه آماده کردن که بخونن برای ما، ما میشنویم. البته پذیرایی مشکل نداره، در بین صحبت ایشون هم میشود شیرینی برداشت. به خانوما میخواید دو سری شیرینی بده دفعه بعد اینجوری ورشکسته جلو نیان تو بحث. دستتون درد. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستیم تا فاطمه خانم بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. گوش بده. لطفاً این چند جمله رو دوباره بگین، قسمت مردونم حواسش پرت زردالو شد.
کلیه این دو صفحه آداب و اعمال مختصری هست که در هنگام خوابیدن شب از معصومین علیه السلام رسیده که در قبال عملی کم و مختصر پروردگار عالم اجر بزرگ و پاداش بسیار عنایت می‌فرمایید. 11 بار توحید بخواند، گناهان او آمرزیده شود و در قیامت شبیه همسایگان گردد.
وایسا دونه دونه بگو، من بعضیش میخوام بپرسم، مثلا میبینم امیرعلی داره گوش میده یا گوش نمیده. دو صفحه است، هر دو صفحه شو نمیخواد حفظ کنیم امیرعلی جان، ولی از این دو صفحه چند تاشو امیرعلی باید حفظ بشه، چند تاشو مهدی باید حفظ بشه، چند تاشو نرگس خانم، چند تاشو آقا میاد. به ترتیب سن اومدم جلو برای اینکه اون قبلیه رو جبران. خب هر کس شب هنگام خواب 11 مرتبه سوره قدر بخواند، خدا
11 ملک داره محافظت
برای محافظت از او قرار میده. خب
سه بار بخواند یفعل الله ما یشاء به قدرته،
یفعل الله ما یشاء به قدرته،
و
یحکم ما یرید به عزته. چند بار؟ خب
برابر است با
هزار رکعت نماز. حفظ شدی؟ بگو. به عزته. خب
آیه شهد الله بخواند، خداوند 70,000 ملک خلق فرماید تا قیامت برای او استغفار کنند.
یعنی هر شب اگه آیه شهد الله بخونه، آیه چند چه سوره ای؟ ملک نیم آل عمران یه هشتم توش داره. نه آیه شهد الله را بخواند، اگه هر شب بخونه قبل خواب چه اتفاقی میفته؟ هفتاد هزار ملک، عجیبه واقعا. هر شب شهد الله انه لا اله الا هو، بقیهش صد بار توحید. شما میگه آقا من دم خواب صد بار بخونم یا نخونم چیکار کنم؟ میگه پنج بار بخونم خوابم میبره، 15 بار بخونم خوابم میبره. من میگم آقا امیرعلی، مهدی، نرگس و میاد قرار میذاریم از امشب، هم آقا رفتیم تو رخت خواب قل هو الله میخونیم تا خوابمون ببره. الان ماها سید تاها این کارو میکنه. نه اصلا قول والله رو شروع کن، هر چند تا خوندی خوابت برد، خوابت برد.
سلامات اینجوری فسون قبل خواب یا سه تا قول والله میخونی خوابونه.
آها خب شما خیلی زود خوابت میبره با سه تا قول والله، واسه خوابشو نمیبره، بیشتر باید بخونم.
البته خواب کلا قرمزیه.
شما تا ساعت تا برو برو فاطمه خانم بعدی. اگه به ترسه چی بخونه؟ ناس فلق آیت الکرسی. خب؟
صد
بار
لا اله الا
الله بگویم،
خدا من خانه در بهش برایش فلق کنم.
صد تا لا اله الا الله. خب؟
آیت الکرسی بخونم کس از فلق شدن نداشته باشد.
اون عربیشو نخوند، بخون اگر این را بخواند
برای
ماما را یک اسم برد که حضرت
قائم اللهم صلی اللهم که شبان شب میرد داخل بهش
دیگه
قول این نما ان انا بشرون نیست و آخر سوره بخوانه نوری گرد از خوابگاهش تا بیت الله حرام و هر وقت اراده کند از شب بیدار می شود. امام قاضی علیه السلام فرمود هر کس این ذکر وقت خواب بخواند
یه دونه دیگه هم به عنوان آخریش بگو دیگه خستگی در کن. خیلی تکلیف یکمون چی بود برای هفته بعد؟ شما که ناظم باهات تماس میگیره الان باید بدونی تکلیف یکمون چی بود. تکلیف یکمون چی بود؟
برای هفته دیگه؟
بله حدیث سلسلت و ذهب را کسان که حفظ نیستن حفظ کنن. تکلیف دو، ما این دو صفحه رو انشالله توی کانال کلاس میگذاریم، بزرگواران هر کدومشو خواستن عمل کنن، ولی حداقل سه تاشو یادمون نمیره، آقا مهدی، امیرعلی هم یادشون نمیره، نرگس خانم یادش نمیره، فاطمه صادق خانم هم یادش نمیره، کسی یادش نمیره. یک، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از خواب. دو، سوره مبارکه قل هو الله. برو تا صد تا، اگه زودترم خوابت برد، خوابت برده. سوره قدر هم چند تا فرموده بودن؟ 11 تا سوره قدر. اگر خوابت برد که خوابت برد، خوابت نبرد دیگه بابا میدونه با شما، دیگه خودتون میدونی. خب حالا دیگه خودت میدونی، این نشون میده که در طول روز زیاد خوابیدین اگه خوابتون نبره. این ستا رو به عنوان تکلیف انشالله در طول هفته آینده رعایت میکن. چی؟ بگو. سوختی کلاس معاد شرکت نکردی. رو به قبله سه حالت داره. کسایی که کلاس معاد شرکت کرده باشن میدونن سه حالت. خانم حافظه کلاس معاد اومده بودین؟ خانم خورسند هم کلاس معاد نیومده بودن. هیچ کی از این جمع تو کلاس معاد نبوده. باور کن سجاد، من چند وقت پیش داشتم کلاس معاد رو گوش دادم، خودم شور اشک میریختم. خیلی عجیب بود کلاس معاد. نه قطره قطره ها، شور شو گفتم خدای چه حرفایی گفتن. معاد هم نبود. حالا بگیم ببینم سه مدل، سه مدل، سه مدل خوابیدن رو به قبله چه جوریه؟ یکی کف پا، یکی شانه بر زمین، رو دیگه
صورت به سمت قبله،
صورت به سمت قبله میشه همین کف راست. نماز میه چجوری میخونی؟ نماز میت، کتف میت به سمت راسته. تو قبر کتف میت به پایین، صورت به قبله است. در حالت احتضار کف پا رو به قبله.
آها، خب پس یکی میشه حالت محتضر، یکی میشه حالت میت، درست؟
یکی هم حالت نماز میت. تو جلسات معاد اینو توضیح دادیم که خوابیدن رو به قبله، چون شب مستحبه دیگه، خوابیدن رو به قبله کدوم یکی از این سه حالت مد نظر؟ نه به این محکمی که شما میگی، ولی حدودا نه. حالا فایل های جلسات معاد رو گوش بدیم ببینیم چیه. نه اون ظفر امامت بود،
امامت چهار.
آره اون ظفر امامت بود. معاد خیلی جلسات خوب بود، الحمدلله خیلی فوق‌العاده بود. خب الان رفتیم خود به خود تو استراحت دیگه، شیش و نیمه، میتونیم الان یه استراحت کوتاهی بدیم اگر چیز دیگه مونده برای خود. بعد بحث ادامه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.